فیسبوکی کمپین شروع به کار کنه. شما میدونین که بیشتر از 30 سال مردم با مسئله حجاب درگیر هستن و متاسفانه صدای زنان از هم اوایل انقلاب توسط گروه هایی که حالا خودشون مخالف اجباری شدن حجاب بودن جدی گرفته نشد و همیشه مسئله حجاب یک مطالبه حاشیه‌ای قلمداد شده و اولویت به مسائل سیاسی دیگری داده شد. از اون طرف فصل گرما که میشه، خب برخورد حکومت با زنان حالا به خاطر نوع پوشششون، به خاطر نوع حجابشون شدت میگیره و گشت ارشاد برخوردهای توهین‌آمیزی با زنان میکنه و ناراحتی‌های بسیاری برای مردم به وجود میاره. به خاطر همین مسائل این دغدغه بر ما ایجاد شد که این مطالبه جدی که از روی اقشار مختلف مردم مطرحه رو پیگیری کنیم و در عین حال حول این موضوع بتونیم که فعالان مختلف رو دور هم جمع کنیم. الان بیشتر از 2 هفته است که کمپین ما شروع به کار کرده و بیشتر از 18,000 نفر از این کمپین حمایت کردن. اگر به طور تقریبی بخوام خدمت شما بگم 75% کسانی که از این کمپین حمایت کردن از داخل ایران بودن، که این نشون دهنده دغدغه مردم در باب اجباری بودن حجابه.
خانم علی نژاد، شما مطلبی نوشتید، از زنان خواستید به جای انتشار عکسشون خاطراتشون رو از حجاب اجباری و برداشتن حجاب از سر بنویسن. به نظر میاد شاید اقدامی به طور موازی با اون چیزی بود که در فیسبوک کمپین نه به حجاب اجباری ایجاد میکرد با یک رویکرد دیگری. بفرمایید که واکنش ها چگونه بود در ایران به این فراخوان شما؟
قبلا باید بگم که خب کاری که کمپین نه به اجبار شروع کرده بود فضای خیلی خوبی رو ایجاد کرد که باید ضمن خسته نباشید به این دوستان بگم وقتی از من هم عکس خواستن، در واقع احساس کردم به جای عکس بهتره که پیشنهادی برای خود این کمپین بفرستم و همین بود که شما مطرح کردین. و این پیشنهاد رو البته با صفحه برابری زن و مرد که صفحه در فیسبوک هست و بالای 130,000 تا عضو داره که فعال هم هستن، الان داره به صورت کامل اجرا میکنه و در واقع انگیزه اصلیم این بوده. ببینید ما توی کشوری زندگی میکنیم که حکومت بودجه‌های هنگفتی رو صرف این کرده تا در جامعه این استنباط رو به وجود بیاره که زنای بی‌حجاب یا زنایی که باوری به حجاب ندارن فاسد هستن و فراخوان‌های متعددی، سمینارها و کنفرانس‌های متعددی هم شکل گرفته که زنانی که پوشش برتر یعنی چادر رو انتخاب می‌کنن فضا و بستر معرفی خودشون رو پیدا می‌کنن. من واقعیتش این هست که قبلا دیده بودم که یک کمپینی راه افتاده در داخل ایران تحت عنوان چی شد چادری شدم و زنانی خاطراتشون رو میفرستادن و به صورت رسمی مجوزی هم وزارت ارشاد به یک ناشری میده و کتابش چاپ میشه. بنابراین ایده اصلی از اونجا به ذهنم اومد که چرا در کشور ما هیچ وقت اون بخش از زنان که باوری به حجاب اسلامی ندارن فرصت نداشتن خودشون رو معرفی بکنن و بگن دغدغه هاشون چه هست.
بعضی از این زنان از شخصیت های ظاهرا شناخته شده کشته شدگان زمان جنگ هستن.
بله، مثلا به عنوان مثال اگر خانم آسیه باکری فرزند شهید باکری هستن، ولی خب خودشون یک شخصیت مستقلی دارن، خاطره‌ای که ایشون نوشتن خواندنی هست. این خاطره در رسانه‌های داخل ایران هیچ وقت فرصت طرح پیدا نمی‌کنه، در این حال که خودشون هم پوشش داشتن ولی خاطره‌شون رو فرستادن که من چون دختر شهید هستم اگر چادر نداشته باشم بازخواست میشم و به من گفته میشه و تلقین میشه که پدر شهید شما رو دوست نداره و شما دارین خون پدرتون رو پایمال میکنین.
خانم، به حقیقت شو بشنویم واکنش شما رو ابتدا به ماجرای این کمپین و این طرحی که الان خانم علی نژاد داشت صحبت میکردن و بعد بپردازیم به این سوال شاید جالبتر، این که حجاب خود شما ریشه در یک نگرش دینی داره یا یک امر شخصی و اخلاقیه؟
در خصوص این کمپین من فکر میکنم که کمپین به موقع و به جا بوده با توجه به میزان توهین و تحقیری که به زنان در جامعه ایران توسط نیروی انتظامی، پلیس و بخشی از این مواردی که شما در برنامه‌تون خوندید و جای تأسفی که آدم میشنوه که یک روحانی مثل احمد خاتمی اعلام میکنه که برای حل مسئله حجاب باید خون ریخته بشه، بالاخره من فکر میکنم افرادهایی که در جامعه ایران صورت گرفته در واقع نشون میده که کمپین به موقع و لازمی بود و باید در این مورد اقدامات خوبی و بهتری وسیع‌تری شکل بگیره. منتها باید من همینجا یک نکته رو هم به مسئولین کمپین یادآوری کنم و هم کسانی که در حوزه چنین نوع کمپین‌های فعال هستن، باید برای این کمپین و صفحات فیسبوکی یک اصولی هم تعریف بشه که کسی به کس دیگه توهین نکنه. تا زمانی که ما حق زنان رو برای انتخاب پوشش به رسمیت نشناسیم، چه کسانی که محجبه هستن، چه کسانی که میخوان بی‌حجاب باشن، و احترام نگذاریم، مسئله حجاب در جامعه حل نمیشه و از هر دو طرف ما باید به این مسئله بپردازیم تا تعادلی شکل بگیره و بپذیریم که همه ما انسانیم و هر کسی میتونه تشخیص بده که چی براش خوبه. خانم علی نژاد به درستی اشاره کردن که متاسفانه در داخل ایران از در واقع بوق‌های تبلیغاتی رژیم از ابزارهایی استفاده میکنه که انگار اگر یک کسی محجبه نباشه فاسد شده. از اون ور متاسفانه ما عکسش رو در بخش دیگه ای میبینیم که اگر یک کسی مثلا حجاب داشته باشه امول هست و تحت فشار قرار میدن.
خانم عباس‌خان‌زاده خوش آمدید برنامه. بشنم اول واکنه شما رو به این مجموعه اتفاقاتی تو این چند هفته گذشته رخ داده و مرتبط با تمام اون تلاشا که در طول 30 چند سال گذشته خود شما بخشی از اون بودید.
اینها یک در واقع علامت خوبی هست برای ما، یعنی نشون میده که سالها 30 سال بوده که دوستانی که فعال بودن توی حقوق زنان، توی برابری تلاش می‌کردن، همیشه با این اتهام مواجه بودن که شما طرفدار آزادی چند همسری هستید، میخواهید که زن و چند تا همسر داشته باشن اگر مخالف در واقع چند همسری مردان هستید، یا شما مثلا میخواهید که همه زنا رو بی‌حجاب کنید، میخواهید همه زنا رو فاسد کنید. و شاید یکی از دلایلی که هیچ وقت جنبش زنان نخواست که در ایران به صورت عملی خودش رو وارد بحث حجاب و اعتراض به حجاب اجباری بکنه، مسئله این بودش که میخواست یک مشروعیتی رو از جانب خود جامعه زنان داشته باشه، هرچند که به نظر من یه اشتباه استراتژیک بوده تا حالا. یعنی این یک مطالبه واقعی بوده به نظر من تا حالا توی در واقع قشر جوان. ما میبینیم 30 سال به شکلهای مختلف به هر حال مقاومت کردن در مقابل این حجاب اجباری، ولی هیچ وقت فعالان جامعه زنان نخواستن به دلایل به دلیل حالا پراگماتیست بودن یا در واقع اینکه می‌خواستن حداقل مطالبات رو در نظر بگیرن یا حالا دلایل مختلف به این موضوع بپردازن. نقدی که وجود داره، حتی این نقد متوجه خود ما موقعی که داخل ایران بودیم هم هست، که ما هیچ وقت نخواستیم توجه به این واقعیت بکنیم که میشه با طرح حجاب اختیاری واقعا اون پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی رو مورد سوال قرار داد که به نظر من موضوع رو فراتر از مذهب و حتی اختیار فردی برده.
خب قبل از اینکه به لندن بریم با خانم علی‌نژاد صحبت کنیم، خانم حقیقت شو اگه میشه پاسخ موجز و مختصری به این پرسش داشته باشید، اینکه در ایران امروز حجاب موجب افزایش یا کاهش میل جنسی میشه، این بحثی که بسیار مطرح شده.
من فکر می‌کنم که میل جنسی لزوماً ربطی به حجاب نداره. یه بخش عمدهش بیولوژیک هست، گرچه در واقع گرایشات اجتماعی هم میتونه تأثیر بگذاره روی این مسئله. ما وقتی به مسئله‌ای به نام خشونت جنسی علیه زنان در سراسر دنیا نگاه می‌کنیم و به آمار این مسئله در سراسر دنیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آمار این خشونت خیلی بالاست و بنابراین میبینیم که جوامع مختلف لزوماً همه محجبه یا غیر محجبه نیستن یا اصلا حجاب مسئله‌ای نیست، ولی این مسئله وجود داره. بنابراین پاسخ من در واقع اینه که مسئله حجاب ربطی به افزایش و کاهش میل جنسی نداره.
خب خانم علی نجات، بشنویم پاسخ شما رو به همین پرسش.
من نظر مخالف دارم. البته جامعه آماری محدود من دوربر خودم رو نگاه میکنم، بر اساس مطالعه دقیقی نمیتونم نظر بدم چون واقعا تخصصی در این زمینه مطالعه‌ای نداشتم. ولی وقتی بخوایم هر کدوم از ما خودمون به تجربه خودمون نگاه بکنیم، تو کشورهای آزاد بودیم، زندگی کردیم، توی ایران کشوری که سر تا پامون رو باید میپوشوندیم هم زندگی کردیم. من به شخصه تو تمام مدتی که در انگلیس زندگی کردم هیچ وقت شب احساس ناامنی نکردم، هیچ وقت از اینکه شبانه بخوام پیاده قدم بزنم احساس نکردم یک صف طولانی از ماشین دنبال من هست. برای همین گمان میکنم که تجربه بسیاری از خانمایی که بیرون ایران اومدن توی همین صفحه برابری خاطراتشون رو نگاه بکنین به این مسئله اشاره میکنن که چون زنان کشف نشدن، پوشیدن، سر تا پاشون همیشه برای بخشای خصوصا نوجوان و جوانتر جامعه کشف نشده است، طبیعیه که تشنه کشف میشن و این تبدیل به خشونت میشه کم کم تو جامعه.
خب این خیلی سوال غیره، یعنی که اگه ما الان جواب بدیم متهم میشیم به اینکه شما چقدر رفتید جامعه آماری مثلا مطالعه کردید، ولی فقط میشه رو تجربه شخصی تو این قضیه نظر داد و روی مشاهدات که خب هر چیزی که زن رو بیشتر تبدیل به ابژه جنسی بکنه خب بیشتر مایه خشونته و حجاب به خاطر ویژگی که داره که رازآلود میکنه، در واقع چیزی رو مستتر میکنه، قدرت تخیل رو در واقع فرا میبره دیگه. یعنی که ما که نمیتونیم جلوی میل جنسی رو در هیچ جامعه‌ای بگیریم، ولی توی جامعه‌ای که در واقع همه چی پشت در واقع یک پرده‌ای پنهانه باعث میشه که اون بخشای پنهان با نقاشی‌های ذهنی ما خودش رو نشون بده و فقط هم مسئله خشونت نیست، مسئله عشق ورزیه، مسئله نحوه در واقع تعامل جنسیه، همه اینا رو تغییر میده. به معنای دیگه من میتونم بگم که الگوی تنانگی رو تغییر میده، ولی اینکه این الگوی تنانگی رو به طرف حریص شدن میبره شاید بتونم بگم به طرف یک در واقع فضای هزار و یک شبی میبره، یعنی چیزی که در واقع فرضیه که وجود داره که اصلا حجاب برای این تو جوامع خاورمیانه درست شد برای اینکه لذت بیشتری رو به مرد بده، برای اینکه بتونه هم در واقع اون چیزی رو که مال خودشه مایملکشه به عنوان یه زن بپوشونه و هم بتونه در واقع تمتع بیشتری ببره به لحاظ تخیل یا فانتزی. به هر حال این سوال سختیه، یعنی من واقعا فقط میتونم با تجربه خودم جواب بدم.
از دکتر عمر شیخموس از مؤسسین اتحادیه میهنی کردستان عراق که پژوهشگر دانشگاه استکهلم هم هستند درباره اهمیت دیدار داوودوغلو با بارزانی در امروز پرسیدیم.
به همین دلیل است وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو به اربیل سفر می کند تا با مقامات کردستان عراق گفتگو کند. آنها با یکدیگر نزدیک بوده و از درک متقابل برخوردار بودند، اما ظاهرا مسائلی یا نیروهایی قصد دور کردن آنها از یکدیگر را دارند. آنها می خواهند با هم به تفاهم برسند و اوضاع را تحت کنترل داشته باشند. به گمان من نیت آقای بارزانی و کردهای عراق برای تاثیرگذاری روی کردها و ایجاد اتحاد میان آنها در پیوستن به اپوزیسیون سوریه قبل از آنکه همه چیز از کنترل خارج شود خیر بوده و تاثیرش بیش از آنکه منفی باشد مثبت است. من فکر می‌کنم وزیر خارجه ترکیه و آقای بارزانی بتوانند به تفاهمی در این باره دست پیدا کنند، چرا که روابط اقتصادی و سیاسی منطقه کردستان عراق و ترکیه بسیار عمیق و گسترده است، به ویژه آنکه برنامه ساخت خط لوله انتقال نفت میادین نفتی کردستان از طریق ترکیه برای آنکارا به مراتب مهمتر از مسائلی است که اکنون مطرح می‌شود.
نظر دکتر شیرکو عباس رهبر حزب مجلس کردستان در سوریه رو در همین ارتباط بشنویم.
Of course they have done it in Iraqi Kurdistan and in ترک ها قبلا در مناطقی از کردستان عراق عملیاتی داشتند و شاید این بار هم در سوریه داشته باشند، اما این اشتباه بزرگی خواهد بود که خارج از چارچوب ناتو یا هر ائتلاف بین المللی بخواهند مستقیما در سوریه دخالتی داشته باشند. مسئله ترکیه موضوع تهدید از جانب پکاکا نیست. آنها می خواهند بر کردها فشار بیاورند تا بخشی از هویت سوریه در شورای ملی و ارتش آزاد سوریه نباشند و از حقوق خودشان صرف نظر کنند. دلیل اصلی همین است و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. ترکیه باید مسائل خودش با کردها را در داخل خود ترکیه حل و فصل کند. البته من معتقدم که پکاکا هم چندان پاک و بیگناه نیست. دستهای هر دو طرف به خون آلوده است. آنها باید بنشینند و با هم مذاکره کنند. نباید درگیری هایشان را به مناطق ما بکشانند.
آقای ریبار کریم ولی، خوش آمدید به برنامه. بشنویم آخرین تحولات رو، شما چه اخباری دارید از دیداری که امروز بین وزیر خارجه ترکیه و آقای بارزانی اتفاق میفته؟
آقای احمد داوودوغلو امروز مهمان آقای بارزانی، سفری که یک هفته قبل اعلام شد که انجام میگیره بعد از تسعید و تنشایی که در منطقه کردنشین یا کردستان سوریه اتفاق افتاد که حزب اتحاد دموکراتیک ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک پرچم‌های خودشو که همون نشانگر پرچم‌های پکاکا است روی مراکز دولتی و حکومتی که در شهرهای کوبانه، افرین و اینا به اهتزاز در آوردن. بعد از اون دیگه مطبوعات ترکیه نوشتند که ترکیه با این سیاست خارجی که در پیش گرفته یک کردستان دیگه هم به وجود آورد یا یک شمال سوریه دیگه هم به وجود آورد. البته این برای سیاست خارجی ترکیه که در ماه‌های اخیر چالش‌های زیادی رو داشته، در ماه‌های اخیر با شکست‌های بسیاری مواجه شده در و مورد انتقاد منتقدین داخلی قرار گرفته، در صورتی که آقای داوودوغلو تأکید داشت که با همسایگانمون در منطقه با صفر مشکل، با پایین آوردن مشکلاتمون به رسوندنش به حد درجه صفر ادامه خواهیم داد. این تز آقای داوودوغلو بود که الان هیچ دوستی در منطقه ندارن به غیر از آقای بارزانی. ولی الان اکتور منطقه‌ای که مونده و آقای و سیاست خارجی ترکیه داره روش اتکا میکنه در بیشتر مسائلی که در منطقه اتفاق میفتن، از جمله مسئله آقای مالکی، مسئله مرزهای، مشکلاتی که با ایران در مورد کردستان وجود داره، مشکل پکاکا، مشکل سوریه، تضعیف اون سیاستی که الان بهش میگن سیاست تک حزبی در بغداد، همه اینا رو ترکیه در پوشه سیاست خارجی خودش به آقای بارزانی حواله کرده و این یک نقشیه که ترکیه برای آقای بارزانی داره چیز میکنه، باید ایفا کنه.
آقای رشیدی، نکات متعددی مطرح شد. پرسش اول این هست که آقای بارزانی اشاره کردن که نمیتونه این خواسته های ترکیه رو برآورده بکنه. نمیخواد یا نمیتونه به نظر شما؟ یعنی آقای بارزانی میخواد که کمک بکنه یا نمیتونه؟
بدون شک آقای بارزانی در جهت کمک به سیاست‌های ترکیه یا ترکیه در جهت کمک به استقرار و موقعیت کردستان عراق گام‌های عملی برداشتن. اگر یادمون باشه بعد از اینکه کردها عملاً از شورای ملی سوریه خارج شدن، چه در قاهره و چه در استانبول، این آقای بارزانی بود که بلافاصله در اربیل 12 حزب کردستان سوریه را دور هم جمع کرد و به اونها صراحتاً گفت اگر یک اتحاد دی صورت نگیره من به شما کمک نخواهم کرد و آینده تاریکی در پیش شما خواهد بود. این یک. از طرف دیگه حزب اتحاد دموکراتیک که گویا وابسته به پیکاکا هستش و کنترل یک بخش از کردستان سوریه را در دست گرفته، چندان روی خوشی به این اتحاد ملی کردهای سوریه که اینها اتحاد ملی غرب کردستان را تشکیل داده بودند، اینها به پیشقدمی آقای بارزانی ائتلاف کردند و بلافاصله دولت ترکیه هم اعلام کرد که با کردها هیچ مشکلی نداره. ولی نگرانی اونها از رول و نقشیه که ممکنه پیکاکا در آینده نزدیک یا دور بتونه ایفا بکنه. آقای داوود اوغلو در برنامه تی آر تی که تلویزیون رسمی ترکیه اعلام کرد که ما قبول نخواهیم کرد یک قندیل دیگه بغل گوشمون ایجاد بشه. آقای اردوغان هم در مصاحبه با مطبوعات داخلی ترکیه گفته بود که ما به هیچ وجه قبول نخواهیم کرد که یک منطقه خودمختار یا فدرال یا یک کردستان دیگه بغل گوشمون ایجاد بشه. جدا از این موضع گیری های ترکیه یا سیاستمدارانش، ما عملا میبینیم که یک کردستان سوریه بغل گوش ترکیه ایجاد شده و حتی کردها سالیان متمادی که منتظر چنین روزی هستن.
خب اشاره کردیم به اینکه در کنار گوش ترکیه کردستان جدید به نظر شما ایجاد شده. از آقای دکتر شیخ موس پرسیدیم که چقدر احتمال داره که اسد تعمدن مناطق کردشین رو در اختیار کردها در سوریه قرار داده باشه؟
بله، طبق اطلاعاتی که من دارم حقیقت دارد. دولت سوریه با اتحادیه دموکراتیک کردستان توافق کرده و کنترل آن مناطق را به آنها سپرده، به این امید که این موضوع باعث بروز اختلاف بین اپوزیسیون سوریه و نیز ارتش آزاد سوریه شود. اما آنچه که در طول 10 روز گذشته اتفاق افتاده این است که اتحادیه دموکراتیک کردستان و شورای ملی کردهای سوریه با هم توافق کردند که آن مناطق را با هم کنترل کنند تا از بروز هر نوع درگیری یا اختلافی با سایر بخش‌های اپوزیسیون جلوگیری نمایند. این حقیقت دارد که ترکیه روی این موضوع بسیار حساس است و در نتیجه هشدار داده که اگر از این مناطق علیه ترکیه استفاده شود آنگاه تلافی خواهند کرد. اما نیروهای کرد سوریه هیچ قصدی برای آن کار ندارند.
اما دکتر شیرکو عباس نظر متفاوتی داره.
اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه اعلام کرده که هیچ رابطه‌ای با حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا ندارد. هرچند تردیدهایی در این باره وجود دارد. پکاکا در مناطق کردنشین سوریه نیرو ندارد، اما در هر حال حضور دارد. من فکر نمی‌کنم بتوانند کنترل این مناطق کردنشین سوریه را در دست بگیرند، چرا که کردهای داخل سوریه، هم رهبران سیاسی و هم رهبران طوایف مختلف کرد، خودشان در صدد ایجاد یک دولت منطقه‌ای کرد در سوریه هستند. مسئله پکاکا یا اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه نیست. فکر نمی کنیم این اقدامی حساب شده باشد. این حرف ها بیشتر حدس و گمان هستند. حکومت نیاز به استفاده از تمام نیروهایش دارد. بعضی مناطق را رها کردند و در نتیجه اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه و سایر گروه های کرد هم وارد آنجاها شدند. این برای مهار ترکیه نیست.
آقای ریوار کریم ولی بشنویم نظر شما رو. دو تا دیدگاه کاملا متضاد رو دیدین، تحلیلی که از اون چه که داره اتفاق میفته، آیا تعمدن اسد این اتفاق رو رقم زده و منطقه رو خالی کرده در اختیار کردها قرار داده، یا اینکه نه مشکل داره نمیتونه کشور رو اداره بکنه و همین دلیل منطقه رو رها کرده؟
طبق اطلاعاتی که من دارم از 10 ماه پیش گروه زیادی از گریلاهای پکاکا وارد منطقه شدن و اونچه که ما شاهدش هستیم اینه که پی‌ده یعنی حزب اتحاد دموکراتیک نه حاضر در برابر سوریه اقدامی انجام بده در مورد رژیم بس، نه اجازه میداد که حزب و گروه‌های دیگه مردم هم این کار را انجام بدن. در 2-3 ماه گذشته ما بسیار شاهد این اخبار و مطالبی بودیم که در شهرهای کردنشین مردم تظاهرات کردن، نیروهای پی‌ده به اونا حمله کردن، گفتن شما چرا تظاهرات میکنید بر علیه رژیم و اینا. این اتفاقات افتاده و ما شاهدش بودیم. ولی آقای بارزانی، توقعی که ترکیه از آقای بارزانی داشت این بود که کاری بکنه که این منطقه کردنشین اقلا بتونن معبری باز کنن برای کمک رسانی به ارتش آزاد سوریه. و این همه این تماسایی که صورت گرفت به خاطر این بود که آقای بارزانی بتونه حزب اتحاد دموکراتیک شاخه پکاکا رو از رژیم بعض سوریه جدا کنه و وارد مبارزه ملی برای آزادی سوریه بکنه. دیدگاه آقای بارزانی با آقای داوودوغلو در مورد ترکیه فرق داره. آقای بارزانی کردها رو کرد میبینه، آقای داوودوغلو کردها رو مثل یک ترک میبینه. این خیلی فرق داره. آقای بارزانی محکومه به این که به همه کردهای سرتاسر دنیا کمک کنه. من به نظرم در این مورد ترکیه چیز زیادی به دست نمیاره.
بله.
فقط همین مذاکراتی رو که الان در اربیل انجام میشه به نحوی بتونن حزب اتحاد دموکراتیک رو به صورتی از به جنبش آزادی خواهی سوریه نزدیک کنن و از این محوری که الان ایران در منطقه در پیش گرفته، ایران، آقای مالکی و حزب الله که و حتی در بسیاری مواضع حزب پکاکا هم در همین جبهه قرار داره، این اتحاد دموکراتیک رو یکم از این جبهه دور کرد. اگر واقعا میگن ما یک حزبی هستیم که مستقلیم و با پکاکا رابطه نداریم،
این پروسه جنگ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودیه. ولی من نمیخوام اینو انکار بکنم که حکومت اسد یک حکومت دیکتاتوری و فاشیستی بوده و نگرانیم اینه که بعد از حکومت اسد چه اتفاقی خواهد افتاد، چون ترکیب اجتماعی و سیاسی و ملیتی جامعه سوریه بسیار پیچیده هستش. علوی ها اونجا زندگی میکنند، دروزی ها زندگی میکنند، ارامنه زندگی میکنند، ترکمن ها، کرد ها، عرب ها، شیعه ها، سنی ها، ازیدی ها و همه اینها از همدیگه میترسند و وحشت دارند. تمام اینها در طول حاکمیت اسد با زور و سرکوب و خفقان به زندگی خودشون ادامه دادند. در هر صورت برای مردم سوریه و به طور ویژه برای کردستان سوریه این یک فرصت میمونه، ازش استقبال میکنن. و در جواب پرسش‌های گذشته‌ام گفتم مسئله بستگی به این داره که پیکاکا از اون مرز چه عکس العملی نشون میده، ولی ما نباید اینو از یاد ببریم. حتی اگر در دورترین نقاط دنیا در جنگل‌های آمازون هم یک روستای کردی باشه، ترکیه یه جورهایی باش مشکل داره و سعی می‌کنه باش مبارزه بکنه. ولی به نظر من مبارزه مردم سوریه یک مبارزه برحقیه بر علیه دیکتاتوری و با سقوط اسد می‌دونیم که کل مسائل منطقه تغییر خواهد کرد. و من می‌خوام اینم بگم که ممکنه خیلی ربطم به بحث نداشته باشه، ولی بازنده اصلی و استراتژیک تو این میدان جمهوری اسلامی ایران خواهد.
آقای خزعلی، طرح ضرورت تغییر قانون انتخابات در این شرایط به نظر شما با چه هدفی صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این که قانون انتخابات بایستی تغییر کنه و بازنگری بشه یک ضرورته، اما در این شرایط و کسانی که مدعی این تغییر هستند این محل تأمله. کسانی الان مدعی هستند که خود در یک جناح حاکم هستند، در واقع اونهایی که مسلط هستن از دست پرورده خودشون که دولت احمدی‌نژاد باشه و خودشون این رو آوردن و خودشون حمایت کردن، الان از اون نگرانن. الان بحث اصلاح قانون برای این افراد نیست. اینها نگران اینن که در واقع اجرا در دست دولتی باشه که با اونها هماهنگ نیست و میتواند یک پای رقیب باشد. آقای باهنر که میفهمند محصول انتخابات نمیتونه مجری انتخابات باشه، محصول انتخابات نماینده مردم میشه و چگونه میتونه نماینده مردم مجری باشه؟ اگر میگفتن که او یک پای دعواست، یک پای رقابت است و بهتر است مجری نباشد، این قشنگه. ما هم دنبال این هستیم که در آینده واقعا کمیسیونی باشد که از همه احزاب جمع شه. الان ما سازوکاری نداریم که اگر هم از دولت بگیریم از قوه مجریه بگیریم به دست کی بدیم؟ آیا احزاب هستن؟ احزابی که جوندار باشن و جامع باشن، همه کشور در واقع پوشش داده باشن و اینها بیان احزاب با هم یه همچین کمیسیون درست کنن. الان میخوام بدیم این کمیسیون کی تشکیل بده؟ لابد آیه جنتی میخوان تو این کمیسیون تعیین کننده باشن، اعضاش هم اینا مشخص کنن. در واقع یک ظاهری میشود، ظاهر غیر دولتی و باطن به مراتب بدتر. در واقع باطن کاملا حکومتی خواهد شد. الان مشکل ما مشکل قانون انتخابات نیست. اتفاقا ما معتقدیم که اگر مجری در این شرایط دست همین دولت باشه و ناظر دست جناح رقیبش در همون جناح حاکم باشه، ما خیالمون راحت تری در انتخابات شرکت کنیم، بلکه میدونیم که حداقل میدونیم که اینها نمیتونن با هم تبانی کنن و این نظارت میکنه بر او و او نظارت میکنه بر این یکی. ما این شرایط رو بهتر میدونیم تا اینکه یه دست بشه باز به بهانه‌های تغییر قانون انتخابات.
درسته. آقای قاضیان، اساساً گذشته از اینکه حالا چه جریان سیاسی از این مسئله نفع میبره، ولی نفس اینکه انتخابات از دولت و از وزارت کشور قرار گرفته بشه ایرادی داره؟
به نظر نمیاد ایرادی داشته باشه، بلکه چون در جهت به اصطلاح تقویت جداسازی نهادهای اجرایی از نهادهای نظارتی و اینکه اون نقشی رو که معمولا در جهان بین این دو گروه جدا میکنن در اینجا هم جدا بشه. اما فکر میکنم اصولا برای درک بهتر مسئله انتخابات و هر نوع خبری که دیروز شنیدیم، امروز میشنویم یا فردا میشنویم در مورد انتخابات در جمهوری اسلامی و تحولاتی که در این زمینه اتفاق میفته،